أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا این چرا رو به رو هم اسراف هم چشم من اذیت میکنه اگه این دو تا خاموش نکنین بقن اون خاموش کن سلام علیکم اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك ورحمة الله چند هفته قبل که خدمتون بودم یک آیه ی سوره مبارک حجرات رو خدمتون قرائت کردم و نکاتی پیرامونش عرض شد امشب هم میخوام آیه دیگه ای رو از سوره مبارکه حجرات خدمتون تقدیم کنم که مقدمه ای هست برای اون آیه که پیشتر با هم خونده. در سوره مبارکه حجرات که سوره کوتاهی هم هست در آیه مبارکه 10 خداوند متعال میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلی العظیم. یک رابطه ای رو خدا بین کسانی که ایمان میارن برقرار میکنه که این رابطه با رابطه این افراد با غیر مؤمنین فرق داره. این رابطه هم صرفا یک امر اسمی نیست که ما بگیم حالا من و شما با هم برادریم تمام شد و رفت. برادر بودن من و شما با هم یک تبعاتی داره، یک ملزوماتی داره. من و شما وقتی که با هم برادر بشیم حقی به گردن هم پیدا میکنه، من حقی به گردن شما پیدا میکنم، شما به گردن من حقی پیدا میکنه و وقتی حق پیدا شد بر ما واجب میشه که اون حق رو ادا بکنم، میشه جزء حقوق الناس که خداوند قرار داده بر ما و ازش بر ما از ما سوال خواهد کرد. ولذا وقتی میگه که انما المؤمنون اخوتون بلافاصله میفرماید فاصلحوا بین اخویکم. یکی وظیفه نسبت به برادر این هست که شما بین برادران خودتون اصلاح بکنید. اگر رابطشون به هم خورده، دوچار تنش، نزاع، مشکل شدن، وظیفه دارید که بینشون اصلاح بکنید. یعنی از این برادر بودن خدا نتیجه میگیره. با فا نتیجه هست معمولا. وقتی میگن یک چیزی فا اینجوری، یعنی اون چیز اولی مقدمه هست برای اینکه نتیجه گرفته بشه اون جمله بعدی. انا المؤمنون اخوتون فا اصلحوا بین اخویکم. پس این کسانی که با هم برادر هستید بین برادران خودتون رابطشون رو اصلاح کنید. واتقوا الله. وقتی میگن واتقوا الله شاید اشاره به این داشته باشه که یعنی عمل به این وظیفه، عمل به حقوق برادری جزئی از تقوای خداست. اگر ما حق برادری رو به جا نیاریم در موقع تقوای خدا رو به طور کامل عمل نکردیم، وظیفه خدا رو، وظیفه خودمون نسبت به خدا رو به جا نیاوردیم. حالا امشب من میخوام چند تا روایت خدمتون بخونم از بیان مبارک و شیوای ائمه علیهم السلام کمی با حقوق برادری خودمون آشنا بشه. یک صلوات بفرسته. اللهم صل علی محمد. در کتاب شریف کافی، کتاب شریف مقدمه بگم آشنا بشید با کتاب. مهمترین کتاب روایی ماشیعیان کتاب کافی هست، البته بعد از نهج البلاغه به صحیفه سجادیه، اون کتابی که جامع هست تا اندازه ای و ما میتونیم به روایتش مراجعه بکنیم، تقریبا خیلی از مسائل ما توش پاسخ داده شده، کافی هست از مجامع روایی متقدم. بعد تو دوره های بعد، تو دوره صفوی و اینها که حکومت شیعه شد و کتاب ها در دسترس قرار گرفت، یه سری کتاب های مفصل تری نوشته شد، مثل بهار الانوار، خیلی مفصل، این کل کتاب کافی توش هست به اضافه کتاب های دیگه. ولی از اولین کتاب هایی که به صورت جامع موضوعاتی که مورد نیاز شیعیان بوده توش جمع شده و به لحاظ اعتبار هم از اعتبار بالایی برخوردار هست، کتاب شریف کافی هست. کتاب کافی سه بخش داره. اول اصول که دو جلد، اگر اون مثلا 8 جلدی شده نظر بگیریم، چاپ 8 جلدی شد، دو جلد اولش اصوله، بعد فروعه، 5 جلد بعدش اگر اشتباه کنم، یک جلدش هم روزه هست. روزه معنای مرثیه، نه روزه معنای احادیث بلندی که فواید خاصی داره. توی بخش اصول کافی بزرگترین کتابش، خودش دوباره باب هایی داره، بزرگترین بخشش، بزرگترین فصلش کتابی هست به اسم ایمان و کفر. توی این ایمان و کفر دوباره ابوابی هست، ریز موضوعاتی هست. یکی از اون ابواب مفصل در رابطه با حق برادران به گردن هم هست، حق ایمانی برادران به گردن هم. من میخوام چند تا روایت از اون بخونم خدمتتون. از حضرت امام صادق علیه السلام شخصی نقل میکنه که فرمودند المؤمن و اخو المؤمن، مؤمن برادر مؤمن است، عینه و دلیله، چشم اوست و راهنمای او. یعنی اگر یک جایی یه مؤمنی جلو چشمش، جلو راهش رو درست نمیدید، داشت اشتباه میکرد، من که دارم میبینم به عنوان یک برادر، به عنوان چشم او عمل میکنم، میگم برادر تو جلوی پات رو نمیبینی، این راهی که داری میری مسیر غلطی هست، به چاله میفتی، به چاه میفتی، من به عنوان چشمش به او راهنمایی میکنم. و دلیله، من راه برادر باید راهنمایی برادرش باشه. لا یخونه، بهش خیانت نکنه. و لا یظلمه، ستم نکنه بهش. و لا یغشه، فریبش نده، کلا سرش نگذاره. و لا یعده عدتا فیخلفه، به او وعده ای ندهد که اون وعده رو ازش تخلف بکنه. این یک پرده و یک تصویری بود از برادری که اینجا قرآن گفته و ائمه برای ما تفسیر و تفصیل داده. روایت بعدی باز از حضرت امام صادق ابی عبدالله علیه السلام فرمودن یقول المؤمن اخو المؤمن. ابو بصیر میگه شنیدم که حضرت فرمودند مؤمن برادر مؤمن است. کل جسد الواحد، مثل یک جسم، بنی آدم اعضای یک پیکرند. ان اشتکا شیئا من وجد الم ذلک فی سایر جسده. یعنی سعدی از این مزامین اون شعر رو سروده، اگر یک بخشی از این جسد و بدن دچار درد و آزردگی بشه، بقیه اعضای اون جسد اون درد رو در خودشون احساس میکنه. و ارواحهما من روح واحد، روح این مؤمنین از یک روح است. و ان روح المؤمن لاشد اتصالا به روح الله من اتصال شعاع الشمس بها. از کجاست این روح واحد؟ از روح خدا نشأت گرفته، همونجوری که خدا تو قرآن میفرماید که نفخت و فیه من روحی، روح این مؤمنین از یک جا نشأت گرفته و اتصال این مؤمنین به روح خدا، به روح الله، از اتصال نور خورشید به خود خورشید بیشتره. شما که خورشید رو تصور بکنید، بر فرض مثال، در مثالم میشه مناقشه کرد ولی حالا به عنوان مثال ما رو ذهنمون رو نزدیک بکنه، خورشیدی رو در نظر بگیرید، این شعاع خورشید چیزی جدایی از اون خورشید نیست، همون خورشیده که داره پخش میشه این نورش. روح ما هم چیزی، روح مؤمن هم چیزی جدایی از روح خداوند نیست، شعاعی هست از او و شدیدن به روح خدا اتصال داره. چون ما هممون مؤمن هستیم انشاءالله و اتصال داره روح ما به روح خدا، طبیعتاً با هم هم اتصال داریم. اشعه های خورشید با هم پیوند دارن، به هم ربط دارن. ارواح مؤمنین هم اینجور با هم مرتبطه. این هم یک روایت. در روایت دیگری باز فضیل ابن یسار میگه از حضرت امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت میفرمودن المسلم و اخو المسلم، مسلمانان با هم برادرند. لا یظلمهو، برادر به برادرش ظلم نمکنه. ولا یخذلهو، خارش نمکنه، خفیفش نمکنه. یه جایی مثلا تو جمع نشستن متلک بهش بندازه، پشت سرش حرفی بزنه جوری که او شأنش بیاد پایین، جلو دیگران در از چشم دیگران بیفته. خار نمکنه مؤمن برادرشو. ولا یغتابهو، غیبت نمکنه پشت سر برادرش، که جلسه قبل مفصل در مورد غیبت حرف زدیم. ولا یخونو، بهش خیانت نمکنه، یعنی اگر امانتی بهش سپرده باشه، اگر حرفی بهش زده باشه، گفته باشه این حرف بین خودمون بمونه، اگر چیزی به هر حال ودیعه پیشش گذاشته باشه بهش خیانت نمکنه. ولا یحرمهو، او رو هم از نعمت هایی که داره محروم نمکنه، خصاصت به خرج نمیده، بگه این برا خودم. درسته ما یک چیزی رو به هر حال نسبت به خانواده خودمون داریم، همه چیز رو در خونه رو وا نمکنیم، بگم آقا هر کی میخواد بیاد، به هر حال یک حساری در خانواده خودمون داریم، ولی یک سری چیزایی هست بین ما حالت برادریمون هست جدای از بحث خانواده. حضرت فرمود یکی از حالت هایی که در بعد از ظهور صاحب الزمان به وجود میاد و اون دولت و جامعه مهدوی از خصوصیاتش هست اینه که شما وقتی نیاز پیدا میکنی، خودت اگر پول نداشته باشی دست میکنی تو جیب برادرت، تو کیف برادرت بر میداری، او هم ناراحت نمیشه. اینجور رابطه صمیمی بین هم داره، یعنی نه من که میتونم دست بکنم تو جیب برادرم و او مانع من نمیشه، سوء استفاده میکنم میگم حالا که هشته بذار هرچیه به جاپن، نه من به اندازه نیازم بر میدارم، نه او مانع میشه نه او خصاصت به خرج میده. رابطه اینجور یگانگی هست، یعنی بین من و او هیچ فاصله ای نیست. میفرمان رابطه بین برادران و مسلم باید اینجور باشه، منع نکنن، محروم نکنن همدیگه رو از نعمتی که بهش دادن. میگه یکی طرف گفت که من از یکی از اصحاب پرسیدم، او گفت که من از فضیل شنیدم که بله من از امام صادق شنیدم که فرمود، یعنی یک کسی دیگه هم داره تایید میکنه این حرف رو، که حضرت فرمودن المسلم و اخو المسلم، لا یظلمهو ولا یغشهو ولا یخذلهو ولا یغتابهو ولا یخونهو ولا یحرمهو، که این تایید اون حرف قبلی بود. این صلوات بفرسته. حالا این رابطه ایمانی بین برادران مؤمن گاهی وقتا اینقدر شدید میشه که جابر ابن عبدالله انصاری میگه رفتم پیش حضرت امام باقر، جلو حضرت نشستم گفتم آقا فداتون بشن، من گاهی وقتا تنها هستم، ناگهان احساس میکنم که در قلب خودم یک ناراحتی به وجود اومده، هیچ مصیبتی هم بهم نرسیده، هیچ مشکلی هم برام پیش نیومده، بلای سرم نیومده، یهو احساس میکنم ناراحت شدم، دلیلش هم رو نمیدونم. اینقدرم این ناراحتی شدت پیدا میکنه که خانواده هم میفهمن، میگن چت شد، چرا ناراحت شدی؟ یهو از چهره ای من این نمایان میشه این ناراحتی. حضرت فرمودن که بله جابر، گاهی این اتفاق برای مؤمنین میفته، علتش هم این هست که مؤمنین از یک گل آفریده شدن، تینت اونها از یک جا نشأت میگیره، اگر یک مؤمنی بهش یک مصیبتی یک بلایی وارد بشه، چون این اتصال وجودی بین این برادرها برقرار هست، بین این مؤمنین برقرار هست، این ناراحتی ناخواسته در دل اون یکی مؤمن هم احساس میشه، بدون اینکه او بدون از کجا اومده. بعد مثلا فردا میره تحقیق میکنه یا مطلع میشه که مثلا فلانی تصادف کرد یا یکی از نزدیکانش از دنیا رفت، ناراحتی براش پیش اومد، این ناراحتی شدتش باعث شد که اون برادر مؤمنش هم بدون اینکه اینها رابطه ظاهری داشته باشن با هم، در او دیگری هم احساس بشه. این روایت یکی دونه نیست، روایت الان من دارم یه نمونه از اینها رو میخونم، متعدد به این شکل هست. تا جایی که حضرت فرمودن که این ناراحتی گاهی وقتا اینقدر شدت پیدا میکنه که یادم رفت اون بخشش. خب غیر از این، رابطه مؤمنین اینجوری هست با هم. حالا مؤمنین چه خصوصیاتی دارن که رابطهشون با هم اینجور هست؟ آیا به صرف این که من ادعا بکنم که مؤمن هستم بناس همچین حالی برای من پیش بیاد؟ عرض میکنم که نه. اگر ما این اتصال به شعاع نور خدا رو پیدا بکنیم، هرچی اتصال ما با شعاع نور خدا بیشتر باشه، حزن و فرح ما هم تحت تأثیر بیشتری قرار میگیره از اون حالاتی که خدا میپسنده. همینجوری که حضرات معصومین فرمودن که مؤمن اینجور هست حالش، چون ما رو خیلی دوست نداره، وقتی ما ناراحت باشیم مؤمن از ناراحتی ما ناراحته، از خوشحالی ما خوشحال هست. گاهی وقت آدم این تیکه که میخواستم بگم الان یادم اومد، حضرت میگن گاهی وقت این ناراحتی به اندازه ای که طرف شب تا صبح هم خوابش نمیبره ولی نمیدونه ناراحتش از کجا. وقتی که رابطه بین من و برادر مؤمنم اینجور باشه، طبیعتاً رابطه بین من و امامم که بر من ولایت داره خیلی شدیدتر خواهد بود. اگر امام گاهی آدم احساس میکنه خیلی خوشحاله، تو دلش داره قند آب میشه ولی نمیدونه از کجا، نمیدونی چرا، شاید هیچ وقتم مطلع نشی، ولی چه بسا این خوشحالی از این باشه که یه رضایتی امام زمان از تو پیدا کردن، این رضایت داره خودش رو اینجوری نشون میده تو عالم. ما که از همه یه روابط عالم مطلع نیستم، ما خیلی کوچیکیم، خیلی پایین هستیم، باید خودمون رو رشد بدیم تا اینها رو بفهمه. این پایین یه احساس فرحی در ما به وجود میاد، یا طرف مقابلش احساس حزنی به وجود میاد. اینا ناشی از اون پیوندی هست که بین وجود ما و وجود اماممون برقرار میشه. چه چیزی این پیوند رو برقرار میکنه؟ اون رابطه قلبی که من با امام دارم، اون رابطه قلبی که من با خدای خودم دارم و امام در ذیل خدا بر ما ولایت پیدا میکنه. ایمان به صرف این که من بگم که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله در قلب من، اللهم صل علی محمد و آل محمد، در قلب من ایجاد نمیشه. چجوری پس ایجاد میشه؟ تو همین سوره حجرات یه عده‌ای از اعراب اومده بودن خدمت پیامبر تو دوران مدینه، دوره‌ای که پیغمبر دیگه اقتدار پیدا کرده بودن بعد از اون جنگ ها و اینها، همه گروه گروه داشتن مسلمان میشدن، خصوصا بعد از فتح مکه. یه عده‌ای از بیابان نشین های عرب اومدن پیش حضرت اظهار ایمان کردن. خداوند آیه نازل کرد، فرمود که ای پیامبر به اینها بگو که نگید که ما ایمان آوردیم، بگید چه؟ بگید ما مسلمان شدیم، تسلیم شدیم، یعنی حکومت شما مقتدره، ما تسلیم شدیم، پذیرفتیم که آقا هرچی شما میگید ما بگیم چشم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ولی هنوز ایمان در قلب شما وارد نشده. وقتی ایمان در قلب انسان وارد شد، قلب ما به یک چیزی تعلق پیدا میکنه، یک پیوندی بین قلب ما برقرار میشه با اون چیزی که بهش ایمان میاریم، به اون مؤمن میشویم. مثلا ایمان از امنه، یعنی دل من آرام میگیرد به وجود خداوند. مؤمن شدم به خدا، یعنی قلبم را سپردم به وجود خدا، آرام کردم به اینکه خدایی هست، پشت من به وجود خدا گرمه، بنابراین من مؤمنه به خدا هستم. یه دیدی هم دلشون را، قلبشون را گره میزنن به چیزهای غیر از خدا، ایمان میارن به جبت و طاغوت، ایمان میارن به بتان و طاغوت ها. این ها هم دلشون رو به اون بت گرم کردن و وقتی که به بزنگاه میرسه میفهمن که این شایستگی و لیاقت این رو نداشته که من دلم رو بسپارم به او، خیالم رو به او راحت بکنم، اون کاری از دستش بر نمیاد. بگذاریم. پس اگر میبینیم توی روایات گفتن برادران مؤمن همچین حالی نسبت به هم دارن که اگر یکیشون ناراحت بشه، ناراحتی در دیگری هم احساس میشه، اگر یکی خوشحال بشه، او یکی هم خوشحال میشه، و میبینیم همچین حالی در ما نیست، نتیجه میگیریم که یک کمی هنوز در ایمان خودمون راه داره خب ایمان یک چیز نیست که یا داشته باشیم یا نداشته باشیم. ایمان رو که داریم بین ما مراتب و مراحل و درجاتی داره. یک کسی ایمانش قوی تره، یک کسی ایمانش به سبند ضعیف تره. اون کسی که ایمانش قوی تر هست طبیعتاً تعلق بیشتری داره به ذات خدا، تعلق بیشتری داره به اون کسی که بهش مؤمن هست، و در اثر این تعلق بیشتر و ایمان قوی تر آثار بیشتری هم داره این ایمان برای او. کسی هم که ایمانش ضعیف تره اون آثار ایمان درش هست ولی خیلی کمتر. ولی زا وقتی میبینیم مثلا توی قرآن خدا برای مؤمنین یه سری نشانه هایی بیان میکنه، میفرماید مثلا مؤمنین در نماز خودشون خاشعند. آقا حالا من در نماز خودم حواسم پرت شد یعنی مؤمن نیستم؟ یعنی دیگه نماز نخونم؟ نه، یعنی نماز بخون، تلاش بکن که خشوع داشته باشی، تلاش بکن با همین ایمان خودت، با همین نماز خودت ایمانت رو افزایش بدی، برسونی به اون جایی که واقعا نماز تو نماز خاشعانه ای باشه. میگه آقا مؤمن نمیترسد. آقا من ترسیدم، اشکال کار از کجاست؟ اون اندازه‌ای که باید هنوز من روی ایمان خودم کار نکردم، نرسیدم به اون جایی که به طور کلی ترس از من برداشته بشه. انسانی که واقعا مؤمن باشه، خدا رو بشناسه، میگه آقا همه عالم دست خدا، پس من دیگه چرا بترسم؟ از غیر خدا ترسی ندارم، همه کارا دست خدا هست. میگه ای کسی که ما نمیترسیم مگر از عدل او، عدل خدا ترسناکه، چون ما کارایی کردیم که اگر خدا به عدل با ما رفتار بکنه خیلی گناهمون پس معرکه هست. پس فقط از عدل خدا میترسیم، از چیز دیگه ترس نداریم. در روایت میفرماید که من ازم خالق، توی روایت معروف خطبه حمام، خطبه متقین در نهج البلاغه، حضرت امیرالمؤمنین از صفات متقین میفرمایند که ازم الخالق فی اعینهم فصغر ما دونه فی انفسهم. متقین یه پله بالاتر از مؤمنین، یعنی هر مؤمنی متقی نیست. اگر تقوا داشتیم ایمانمونم بالا میره و ایمان هم به ما کمک میکنه که تقوا داشته باشیم. این پلکانیه، طرفینیه، تقوا ما کمک میکنه ایمانمون بالا بره، ایمان کمک میکنه که بیشتر تقوا داشته باشیم. میگه اگر انسان متقی شد خصوصیتش، یکی از خصوصیاتش این میشه، خدا در چشم او بزرگ میشه، خدا در جان او بزرگ میشه. وقتی خدا در جان او بزرگ شد همه چیزهای دیگه پیشش کوچیک میشن. وقتی حضرت امام خمینی میفرماید که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، این جمله امام شاید بعضیا برداشت سطحی سیاسی ازش بکنن، ولی این ناشی میشه از یک معرفت عمیق دینی که در وجود امام هست. یعنی در وجود حضرت امام خدا به اندازه ای بزرگ شده که ابر قدرت ها پیش چشم امام حقیرن، کوچیکن. میگه ابر قدرت کاری از دستش بر نمیاد اگه خدا نخواد، و ما با وجود همه ضعفایی که داریم اگر خدا بخواد میتونیم بینی شیطان بزرگ را آمریکا رو به خاک بمالیم، ولو اینکه قدر قدرت باشه همه عالم ازش بترسن، ما یک تن جلوش وای میس. این نگاه توحیدی حضرت امام هست. بگذاریم، برگردیم سراغ نقطه شروعمون. مؤمنین در اثر ایمانی که دارند به گردن هم حقی پیدا میکنند و نسبتی با هم پیدا میکنند که اون نسبت رو قبل از ایمان با هم نداشتند. من میشم با شما برادر، برادرم شوخی نیست، واقعا برادر میشم. واقعا رابطه ما با هم رابطه برادرانه میشه، یعنی با هم دیگه ندار میشه، برا هم دل سوز میشه، برا هم به اصطلاح دینیش نصح میکنیم، صمیمانه نصح میکنیم، دلسوزی و خیرخواهی میکنیم. اگر یکی از ما مشکلی بر بخوره دیگران به دادش نرسن، از این دایره برادری خارج شده. وظیفه ما هست که به داد برادرمون برسیم. این روایت متعدد مکرر تو همین کتاب شریف کافی، اصول کافی، باب کتاب ایمان و کفرش مفصل اومده، باب الاهتمام به امور المسلمین. چند تا روایت هست که من اصبح و لم یهتم به امور المسلمین فلیس مسلم. کسی که شب رو بگذرونه به صبح، روزش بگذره، شبش بگذره، ولی هیچ دغدغه‌ای نسبت به رسیدگی به امور مسلمین و مؤمنین نداشته باشه، این زمره مسلمین نیست، لیس به مسلم. یا جایی که من سمع مسلمن ینادی لا یال المسلمین، اون مسلمانی که بشنود، یه مسلمی، مسلمانی، مؤمنی صدا میزنه، ای مسلمانان به فریادم برسید، و هیچ کار نکنه، دست تو دست بذاره بگه به من چه، این دیگه مسلمان نیست، خارج شده از اون دایره. بله خونش هنوز محترم هست، نمیشه بگی که چون مثلا کافرم برم بکشم باش بجنگم، نه، ولی از لحاظ تعریف درست دینیش از دایره ایمان و اسلام خارج. حالا ما یه کمی از این حقوق رو مفصل تر بشماریم و دعاتون کنیم انشاءالله. معلی بن خنیس خادم حضرت امام صادق بود، به حضرت گفت که آقا حق مسلمان بر مسلمان چی چیه؟ حضرت گفتن که ببین معلی، اگر من این حق ها رو برای تو بشمارم تو بهش عمل نکنی برات مشکل پیش میام، من دوستت میدارم، بزا نگم. ولی خب گفتن آخرش، اگه نگفته بودم من نمیگفتم. بعد او اصرار کرد، حضرت شروع کردن به شمردن، فرمودن 7 تا حق به گردن هم دارن که اگر یکی از اونها ضایع بشه و انجام نشه از دایره ولایت خدا خارج شده اون کسی که این حق رو ضایع کرده و انجام نداده و طاعت خدا رو به جا نیاورده. حضرت شروع کردن به شمردن، بعد از اینکه معلا اصرار کرد گفتن لا قوت الا بالله، قال ایسر حق منها ان تحب له ما تحب لنفسك، ساده ترین حق مسلمان بر مسلمان این هست اون چیزی که برای خودش دوست می‌داره برای دیگری هم دوست بداره. این روایت مفصل شاید در حد استفاضه اگر نگیم تواتر از ائمه مختلف نقل شده که وظیفه هست که اون چیزی که انسان برای خودش دوست می‌داره برای برادر مؤمنش هم دوست داشته باشه، از ائمه مختلف. یه داستان بگم میخوره حالتون جا بیاد و از خستگی خارج بشه. یه کسی میگفت که مغازه دار بود، دکان دار بود در بازار، داشت میرفت مغازه، دید که شلوغه، سر و صدا، دود داره بلند میشه، گفتن آتش گرفته بازار. این با عجله خودش رو رسوند که ببینه آقای مغازه او هم آتش گرفته یا نه. وقتی که رسید به مغازه خودش دید که نه، مثلا دوتا مغازه جلوترش آتش گرفته بوده، مغازه او آسیب ندیده، یک نفس راحتی کشید، خدا را شکر. اینجا یک کسی به او رسید و گفت که جناب آقای کاسب، تو داری خدا را شکر میکنی که مغازه کسی دیگه سوخته، مغازه تو نسوخته، یعنی بین خودت و او فرق گذاشتی، یعنی مهم نیست که حالا مغازه او سوخته، خدا را شکر که مغازه من نسوخته. یعنیت خیلی ریزه، دقت داره آدم اگر توی مسائل روزمره خودش دقت بکنه پر از اینجور چیزا پیش میاد. آقا تصادف شده، کنارش رد میشیم، خب خدا شکر به ما نخورد مثلا، درسته؟ مثلا حسابای بانکی 1000 نفر را زدن پولش رفته، سری میگم کنی حساب مخونه زدن، خب حالا وکیل مشکل نداره، کرونا اومده 20 نفر در فلان جا مردن، خوش شو خوی از اینه بودن الحمدلله. خب این نشون میده که ما بین خودمون، بین نزدیکانمون و دیگران داریم فرق میذاریم. مهم برامون نیست که او مؤمن است و من مؤمنم پس بین ما نباید فرقی باشد، مهم اینه که من منم و من مهمم، نهایت اینه که اون کسانی هم که به من بستگی دارن، بستگان من هم یه خورده به من نزدیک ترن، طبیعتا برام مهم تره. دیگران نباشن غمی نیست. یعنی شما اگر شب دارید سر میذارید رو بالش، غم این را نداشته باشد که الان یک کسی در گوشه ای از عالم، یه مسلمانی سر گرست نداره رو بالش میذاره، یه کسی داره بهش ظلم میشه و من دارم آرام مخوابم، این یه خورده ایمانمون ببینیم که مشکل داره. اگر غم این را نمخوریم که این دوست من که او هم مؤمنه از سر غفلت، از سر مشکلاتی افتاده توی گناه و الان به انحراف کشیده شده، اگر غصه ای او را نمخورم، ناراحت نیستم که الان او توی این مجلس امام حسین نیست، داره فلان جا مثلا معصیت میکنه، نه، بدونم که هنوز ایمانم به اون اندازه لازم نیست، حق مؤمن را به جا نیاوردم. تازه این ساده ترین حق هست. حضرت فرمودن ایسر حق منها ان تحب له ما تحب لنفسك و تكره له ما تکره لنفسک، اون چیزی هم که برای خودت نمیپسندی برای او نپسندی. و الحق الثانی ان تجتنب سخطه و تتبع مرضاته و تطیع امره. حق دوم این هست که عصبانیش نکنی، کاری نکنی که این برادرت عصبانیش بشه. بعضی ما خوشمون میاد مثلا بگم عصبانی خورش ملسه، طرف مثلا خدا انگولکش کنه دادش هوا بره، ببینیم مثلا خوشمون میاد. میگه عصبانیش نکنی و اون کاری رو بکنی که رضایت او رو جلب کنه، خوشحالش بکنه، خرسندش بکنه و اطاعتش بکنی. اگر گفت برادر مثلا فلان کارو انجام میدی، یه زحمتی دارم، یه کمکی میخوام، کمکش کنی و امرش رو پاسخگو باشی. البته طبیعیه، مشخص هست تا اون جایی که منافات با دستورات خدا نداشته باشه. این هم از باز اینجا ما میگم که خیلی وقتا منطق عمومی ما اینه، میگم آقا سری که درد نمکنه دستمال نمیپیچن. بعضیا روحی جهادی دارن، میرن دنبال این که ببینن کی درد داره درمانش بکنن. بعضی ها میگن بذار اصلا نشنویم، نریم جایی که یک کسی بیاد درد و دل کنه، بگه من فلان مشکل دارم، منم مجبور بشم مثلا خوبش اینه که منم مجبور بشم جواب بدم بهش و مشکلش رو برطرف کنم. بریم اصلا آساسوک بریم از اون کنار که اصلا نفهمیم درد و مشکلات چی چیه. اینم حق دوم. ولی حق الثالث ان تعینه به نفسک و مالک و لسانک و یدک و رجلک. این ادامه ای همون نکته ای که عرض کردم. حق سوم این هست که کمکش بکنی، اونجایی که نیاز داشت کمکش بکنی. چه جوری کمکش بکنی؟ یه وقتی من پول دارم، طرف مشکل مالی داره، به وسیله پولم مالم کمکش میکنم. یه وقتی مال ندارم، دستم برمیاد، یه کمک بالاخره یدی بهش برسونم، کمک کنم. یه وقتی نمیتونم کمک یدی بهش بکنم، کمک یدی من دردی از او دوا نمکنه، پولی هم ندارم کمکش بکنم، ولی زبون خود دارم، یه رفیقی دارم، یه آشنایی دارم، یه همسایه‌ای دارم میشناسم، او میتونه مثلا کمک مالی بهش بکنه. زنگ بزنم، از آبرو خودم بذارم، وقت خودم بذارم، بگم آقا شما که دستت میرسه، این بنده خدا نیاز داره، بهش کمک کن. این زبون گذاشتن، کمک لسانی کردن خودش یکی از انواع کمک هایی هست که میشه انجام داد. به نفسک و مالک و لسانک و یدک و رجلک، یا به وسیله پات بری دستشا بگیری ببری اون جایی که مشکلشو حل میکنه، به هر شکلی که ممکن هست، به هر وسیله ای. الحق الرابع ان تكون عینه و دلیله و مرآته و مرآته. اون دو تا اولشو گفتیم، چشم او باشی، اگر داره خطایی میکنه، اگر نکته ای رو نمیبینه و لازم هست بهش توجه بکنه بهش بگی، راه نماش باشی. و سوم آینش باشی. آینه یا وقتی های قرائتی اگر اشتباه نکنم خصوصیات آینه رو میگفتن. خصوصیات آینه چیا هست؟ حالا من همش رو یادم نیست. آینه، آینه تخت، خوبی های آدم رو نشون بده، عیب ها و زشتی ها رو هم نشون بده، فقط زشتی ها رو نشون نمیده. بعضی از ما اینجوری هستیم، همش داریم عیب هم میگیره، هیچ وقت نیست یوار بگیم آقا مثلا دست شما نکنه، فلان کارو کردی خیلی مثلا ممنون، زحمت کشیدی، این غذایی که پختی خوشمزه بود، اون روز ما را مهمون کردی مثلا دمت گرم، مردونه ای کردی، فلان جا من نیاز داشتم کمکم کردی، خدا بهت خیر بده. نه، همش داریم تو چقدر مثلا مهربونی، چقدر حلیمی، چقدر خصوصیات خوبش هم روش بگم. یکی خصوصیتش اینه، عیب و خوبی و بدی رو با هم نشون بده آینه. دوم کم و زیاد نمکنه، نه آینه مقعره نه آینه مهدب، تخت صاف، اون چیزی که هست رو نشون بده. دیگه خصوصیتش بشمارید، فکرش کنید، جار نمیزنه آینه که بگه آی نمیدونید فلانی چه عیبی داره، به خودت میگه. بله، آتو نمیگیره، نگر نمیداره، بعدن نشون بده، همون وقت نشون بده دو رد میشه، روش نقش نمیبنده عیب شما، همون وقت نشون بده و به شما کمک میکنه. که شاعر میگه آینه در گر عیب تو بنمود، راست خود شکن، آینه شکستن خطاست. ما گاهی وقتا طاقت نداریم کسی عیبونا بهمون بگه، همین که عیبای کسی گفت شروع کنم توجیه کردم، میگم نه اصلا اشتباه دیدی، غلط دیدی، ما باید مغتنم بشماریم. این نعمت خدا هست که یه برادری اومده خیرخواهانه بدون اینکه کسی دیگه بفهمه از روی دل سوزی داره به تو میگه که برادر این کاری که کردی اشتباه بود، این خصوصیتی داری، این مثلا این رفتاری که میکنی، این اخلاقت اخلاق خوبی نیست. اینو باید دنبال این باشن، دنبال همچین برادرایی باشن، دنبال این آینه باشن. اگر آینه نباشه ما هیچ وقت نمیتونیم مدلمون رو درست کنیم، صورتمون رو ببینیم کجاش کثیفه اصلاح بکنیم. آینه نعمته. پس وظیفه چهارم چی شد؟ این بود که آینه برادرش باشی و چشم و راهنماش. حق پنجم، ان لا تشبع و یجوع، سیر نشی در حالی که او گرسنه هست. ولا تروی و یظمع، سیراب نشی در حالی که او تشنه هست. ولا تلبس و یعرا، لباس نپوشی در حالی که او لباس نداره. اینا دیگه کارا داره سخت میکنه کم کم ها، ولی دیگه چون که اصرار کرد اینا هرچی از عباس بخواد. ول حق السادس، شما اصرار کرد. حق ششم چی هست؟ بله رسید آقای رضوی، کجا نشستی؟ تموم شد آقا هفته حق ششم. چشم. حق ششم، ان یکون لک خادمون و لیس لأخی که خادم فواجب ان تبعث خادمه که فیغسل ثیابه و یصنع طعامه و یمهد فراشه. البته این خیلی با ما، خواهش میکنم، خیلی با ما برای ما مصداق نداره که اگر تو خادمی داشتی او خادمی نداشت که کمکش بکنه، تو خادمی تا بفرستی کمک او بکنه. حالا این خیلی مصداق نداره برای ما. و حق هفتم که آخرش هست، ان تبر قسمه و تجیب دعوته و تعود مریضه و تشهد جنازته و اذا علمت ان له حاجتا تبادره الى قضا. خصوص خلاصه این که هر جایی او به مشکلی برخورد به کمکش بری، اگر مریض شد عیادتش بری، اگر از دنیا رفت تشییع جنازش رو شرکت بکنی، اگر تو رو دعوت کرد دعوتش رو اجابت بکنی، اگر فهمیدی که نیازی داره سری بشه تابی به سمت این که نیازش رو برطرف بکنی و مبادرت داشته باشی به این کار. در نهایت حضرت میفهمن اگر این کارها رو کردی، وصلت ولایتک به ولایتهی و ولایتهو به ولایتک، پیوند برادری رو بین خودت و او برقرار کردی. این میشه بهش بگی که مؤمنی و او هم مؤمنه و حقاتون رو ادا کردید. اگر دیدید که تو اینا کم داریم بدونید که هنوز کار داریم. خدایا به محمد آل محمد ما رو به وظایفمون آشنا بگردان، ما رو به این وظایف عامل قرار بده، بیش از همه و در مرتبه اصلی وظیفه ما نسبت به صاحب زمان رو کمک بکن که ادا بکنه، فرج مبارک و میمونش رو هرچه نزدیکتر بگردان، دل آقا امام زمان رو از ما راضی بگردان، نائب او رو حضرت ولی ما حضرت امام خامنه ای رو بر طول عمر و توفیقات و تأیید و نصرتشون بیفزا، هر کسی آقا رو یاری میکنه یاریش بفرما، در همه گوشه دنیا، در هر گوشه دنیا هر مؤمنی هر مستضعفی نیازمند هست، مشکل داره، حاجتش رو روا بفرما. همه اون کسانی که به گردن ما حق دارند، چه در قید حیاتن چه از دنیا رفتند، اونها رو امشب خصوصا غریق رحمت واسعه خودت و مغفرت خودت قرار بده. به محمد و آل محمد عاقبت امر ما رو ختم به خیر و اگر خواستید ختم به شهادت بگردان. به نبی و آله رحم الله من یقرأ الفاتحه مع السلام.